18:30 دقیقه ایران، خبرها از رادیو فردا. مقامات اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکرات وین را سازنده توصیف کردند. معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری ایران می گوید 22 میلیارد یورو پول ایران در چین مانده است. رئیس کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا می گوید با جمع آوری اطلاعات از دوستان آمریکا مخالف است. درود شنوندگان ارجمند. مقامات اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکرات دو روزه وین را سازنده توصیف کردند. در بیانیه مشترکی که نمایندگان اتمی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه امروز انتشار دادند، آمده است که دو طرف توافق کردند که بار دیگر روز 20 آبان ماه در تهران و با هدف یافتن راه حل‌هایی برای برطرف کردن نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. در پایان مذاکرات دو روزه نمایندگان اتمی ایران و آژانس، همچنین ترو وریورانتا معاون مدیر کل آژانس پیشنهادهای تازه ایران را سازنده و زمینه‌ای برای گفتگوها و همکاری‌های بیشتر توصیف کرد. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران میگوید که 22 میلیارد یورو پول ایران در چین مانده است و ریال و دلار نیز نمیتوانند وارد کنند. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی گفت که 22 میلیارد یورو از پول ایران در چین مانده است و باید 7.5% سهم فایننس پرداخت شود تا آنها پول ایران را بدهند. بنابراین اجازه باید داد تا 6% سهم صندوق توسعه ملی به دولت اختصاص یابد. محمد باقر نوبخت ضمن اشاره به اینکه پولی برای پروژه‌های عمرانی وجود ندارد، به نمایندگان یادآور شد که در صورت حذف تبصره قانون بودجه که به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را می‌دهد، 3,200,000 خانواده ایرانی دچار مشکل خواهند شد. رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا میگوید با جمع آوری اطلاعات از دوستان آمریکا کاملا مخالف است. دایان فینستاین نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام مخالفت خود با شنود رهبران کشورهای همپیمان آمریکا همچنین گفته است که کاخ سفید واشنگتن به او اطمینان داده است که این گونه شنودها ادامه نخواهد یافت. تونل خط مترو استانبول که بخش‌های آسیایی و اروپایی ترکیه را از زیر تنگه بسفور به یکدیگر متصل می‌کند، راه اندازی شد. احداث تونل زیر تنگه بسفور که گفته می‌شود از آرزوهای سلطان عبدالمجید، یکی از سلاطین امپراتوری عثمانی بوده است، از سال 2004 میلادی و با همکاری کنسرسیومی از شرکت‌های ترکیه و چینی آغاز شد و امروز در آیین سالگرد جمهوری ترکیه به بهره برداری رسید. ساعت 18:33 دقیقه ایران، در اینجا بخش دهم رشته برنامه‌ای را می‌شنوید که کیوان حسینی از رادیو فردا به مناسبت 60 سالگرد یکی از بقایای بحث‌انگیز تاریخ معاصر ایران تهیه کرده است.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت سالوده گذاری نکرده.
من فکر کنم الان که 60 سال از این واقعه میگذره، دیگه موقعشه که با تعصب بذاریم کنار.
چرا 28 مرداد به وجود آمد؟ ایشو در این زمینه فکر کردید؟
سقوط.
سلسله برنامه‌های رادیو فردا برای بررسی وقایع 28 مرداد 32، قسمت 10، چالشی برای جهان.
در قسمت پیشین سلسله برنامه سقوط شنیدیم که چگونه نفت در دهه 20 خورشیدی به مسئله کلیدی سیاست داخلی ایران تبدیل شد و با پافشاری گروهی از نمایندگان در دوره‌های 14، 15 و 16 مجلس شورای ملی، قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران در آخرین روز سال 1329 تصویب شد. قانون ملی شدن صنعت نفت که در اسفند ماه سال 29 ابتدا در مجلس شورای ملی و سپس در مجلس سنا تصویب شد، قانون پیچیده‌ای نبود. متنی ساده داشت و خیلی صریح خواسته قانونگذار در آن طرح شده بود. از زبان شاهین فاطمی، اقتصاددان و برادرزاده حسین فاطمی از یاران مهم محمد مصدق بشنویم که در روز 29 اسفند چه چیز تصویب شد.
خود اون ماده‌ای که مجلس تصویب کرد سه صفحه بیشتر نبود. متن قانون بود: به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضا کنندگان ذیل پیشنهاد می‌نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود، یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد.
بدین ترتیب سالها مذاکره با انگلیسی‌ها و ماه‌ها رایزنی نمایندگان مجلس شورای ملی برای حل و فصل مسئله نفت در کنار فشار افکار عمومی و پیگیری روزنامه‌هایی که از آزادی بیان نسبی سود می‌بردند به تصویب قانونی انجامید که در عین سادگی می‌توانست پایه‌های یکی از مهم‌ترین قدرت‌های بین‌المللی جهان در آن زمان را به لرزه درآورد. این قانون به نام یکی از نمایندگان مجلس در آن زمان گره خورده بود، محمد مصدق، نماینده اول مردم تهران که به شکل مشروط پیشنهاد نخست وزیری را پذیرفته بود و با این کار شطرنج پیچیده سیاست داخلی ایران را در آستانه دهه 30 وارد مرحله تازه‌ای کرده بود. برای او قانون ملی کردن نفت نخستین گام بود. شاهین فاطمی:
مصدق به هیچ وجه قبول نمی‌کرد سمت نخست وزیری را تا موقعی که از نظر قانونی وضع خودش مستحکم نبینه. برای او در درجه اول این بود که اصل ملی شدن نفت باید از تصویب هر دو مجلس شورا و سنا بگذره و بعد قانونی که برای اجرای این عمل لازم هست اون هم باید تصویب بشه. و این طرح دوم که معروف است به قانون خلعیت در 9 اردیبهشت 1330 به تصویب رسید.
با قانون ملی کردن نفت در یک دست و حکم نخست وزیری در دست دیگر، مصدق از اردیبهشت سال 1330 تا روز 28 مرداد سال 1332 خورشیدی بخش عمده انرژی و وقت خود و دولتش را صرف نفت کرد. اجرای این قانون و به دست گرفتن کنترل صنعت نفت ایران مهمترین پروژه سیاسی مصدق در قدرت بود و همین نفت هم او را در نگاه برخی هوادارانش تا همین امروز به قهرمانی بزرگ و ملی تبدیل کرده که بی هیچ تعارفی در برابر سلطه‌جویی یک نیروی خارجی ایستاد و در این راه ذره‌ای کوتاه نیامد. چرا؟ چرا مصدق چنین به مسئله نفت دل بسته بود و سرنوشت سیاسی خود و جبهه ملی را به آن گره زد؟ کوروش زعیم، پژوهشگر هوادار مصدق که خود هم اکنون عضو شورای مرکزی جبهه ملی در داخل کشور است، به این سوال چنین پاسخ می‌دهد:
نه تنها در راستای آزادسازی اقتصاد و در پیان استقلال سیاسی از چنگل بیگانگان سلطه‌گر و فریبکار، بلکه به خاطر غرور ملی که در طی 150 سال گذشته پیوسته به علت نادانی و حقارت حکومت‌های ایران و تسلط سرطانی بیگانگان به ویژه انگلستان روحیه و اعتماد به نفس خودش از دست داده بود به ملت بازگردوند. هزینه پرسنل انگلیسی شرکت که در خونه‌های شهرک زیبای آبادان در آسایش و با همه امکانات زندگی می‌کردن از سهم درآمد ایران کم می‌شد، ولی کارگران ایرانی شرکت نفت در حاشیه همون آبادان زیبا در فلاکت و فقر مفرط در حلبی آباد و گل و لای زندگی میکردن، پیاده به سر کار میرفتن. بنابراین ملی کردن نفت فقط یک حرکت اقتصادی نبود، یک جنبش بزرگ ملی بود که از جنبش مشروطیت تا اون زمان رخ نداده بود.
و فراتر از مسئله احیای غرور ملی و رهبری یک جنبش ملی، مورخی چون یرواند آبراهامیان نیز معتقد است که ملی کردن نفت برای محمد مصدق ابعادی عمیق‌تر از پول نفت داشت.
او به شدت ملتزم بود به اینکه استقلال و حاکمیت ملی کشور ایران در گرو ملی کردن نفت و ملی نگاه داشتن نفت است. التزامی شبیه به جواهر لال نهرو و باقی رهبران ملی مبنی بر اینکه استقلال از قدرت‌های استعماری چیزی نیست که شما از آن ذره‌ای عقب بنشینید. او ترجیح می‌داد سرنگون شود تا اینکه از ملی کردن نفت دست بشوید.
اما تصویب و اجرای این قانون منتقدانی هم دارد که به اشکال و درجات گوناگون به طرح تصویب و اجرای این قانون خورده می‌گیرند. یکی از کلیدی‌ترین ابعاد انتقادی علیه نهضت ملی کردن نفت، مسئله مکانیزم بازار نفت در دهه 50 میلادی است. این گروه از منتقدین می‌گویند در آن زمان که هنوز سازمان اوپک وجود نداشت و صنعت نفت به شکل انحصاری در دستان گروه موسوم به هفت خواهران بود، اصولاً اجرای قانون ملی کردن نفت به شکلی که دولت مصدق بر آن پای می‌فشرد ممکن نبود. هفت خواهران اصطلاحی است برای توصیف هفت شرکت نفتی که از دهه 40 تا دهه 70 میلادی انحصار صنعت نفت جهان را در اختیار داشتند. ایرج امینی، پژوهشگری که پدرش علی امینی خود هدایت کننده اصلی مذاکرات نفتی ایران بعد از سقوط محمد مصدق بوده، از جمله این منتقدین است.
متأسفانه در این جریان مربوط به دکتر مصدق و نفت و اینا یه مقدار زیادی تعصبه و ما واقعیت‌ها رو نگاه نمی‌کنیم. ببینید وقتی که نفت ملی شد، تدریجا انگلیس‌ها، آمریکایی‌ها، همه اینا نفت ایران ول کردن و رفتن به طرف توسعه نفت عراق و عربستان سعودی و کویت. کنترل قیمت‌ها در واقع بین این هفت شرکت گنده بود. مسلماً می‌خواستن که کنترل رو نگه دارن و هیچ در قدرت ما نبود که جلوی این کنترل اونا رو بگیریم.
انتقاداتی از این دست گاه سوی برخی پیروان راه مصدق نیز مطرح می‌شود. داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل که سال‌هاست در شورای مرکزی جبهه ملی ایران عضویت دارد و زمانی سخنگوی جبهه ملی نیز بوده، در مصاحبه‌ای در سال 1384 با رادیو فردا می‌گوید بخشی از تصورات و خواسته‌های محمد مصدق و نهضت ملی کردن نفت ناشی از عدم شناخت درست از نظام انرژی دنیا در دهه 50 میلادی بوده است.
ما فکر می‌کردیم که خب این راهی که ایران در پیش گرفته بر اساس حقوق بین الملل. نکته دیگر این است که اونها حاضر نبودن فراتر از تنصیف اصل 50-50 حرکت. لساتی که دیدگاه دکتر مصدق این بود که یک کشوری مجاز در چارچوب ملی شدن بر اساس ترتیباتی که خودش مقتضی بدونه انجام بگیره. یعنی ما دید کارشناسی روی نظام بین‌المللی انرژی نداشتیم.
و برای فهم بهتر آنچه در آن زمان رخ داد، در نگاه یرواند آبراهامیان، نویسنده کتاب کودتا، باید تأثیر موفقیت احتمالی ایران بر جهان آن عصر را نیز مد نظر قرار دهیم. موفقیت نهضت ملی کردن نفت در ایران تنها شکست شرکت انگلیسی نفت تلقی نمی شد، بلکه به گفته یرواند آبراهامیان قدرت جهانی کنترل نفت و تعیین قیمت نفت از دست هفت شرکت غربی خارج می شد.
شرکت نفت انگلیس و ایران مانند باقی شرکت ها می دانستند که اگر کشورها نفت خود را ملی کنند، این هفت شرکت کنترل را از دست می دهند و اگر این اتفاق بیفتد، قدرت بسیار بزرگ تعیین قیمت نفت از شرکت ها به کشورهای تولید کننده نفت منتقل می شود. این اتفاق بعدها در دهه 70 میلادی رخ داد، اما در آن زمان در دهه 50 میلادی این موضوع اساساً غیر قابل قبول بود و هر هفت شرکت معتقد بودند که ملی کردن نفت در ایران نباید موفق شود. همان ملی کردن نفت در مکزیک به اندازه کافی برایشان بد بود و سرایت این موضوع به باقی کشورها برای آنها پایان جهان متمدن بود با آن شکلی که آنها می شناختند و به همین دلیل آماده بودند که تا آخرین قطره خون با این موضوع مبارزه کنند.
شاید در اردیبهشت 1330 خورشیدی، زمانی که ملیون به همراه روزنامه‌هایشان و هوادارانشان از مصوبه‌های خبرساز مجلس خوشحال بودند، کمتر کسی می‌توانست پیش بینی کند که ملی کردن نفت ایران می‌تواند تا کجا نظام انرژی جهان را متحول کند. تحولی که می‌توانست آغازی باشد بر یک پایان، پایان یک امپراتوری که سالیان سال از قدرت‌های اصلی جهان بود و به تازگی از یک جنگ جهانی دیگر کماکان پیروز بیرون آمده بود. ملی کردن نفت ایران امپراتوری بودن امپراتوری بریتانیای کبیر را نشانه گرفته بود. به در قسمت بعدی سلسله برنامه‌های سقوط از روابط ایران و بریتانیا خواهیم گفت. آیا واقعاً انگلیسی‌ها می‌خواستند ایرانی‌ها را عقب مانده نگاه دارند؟ همه در قسمت بعدی سقوط که هر سه‌شنبه ساعت 6:30 از رادیو فردا پخش می‌شود.